سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با اشاره به حمله بر مسجد شیعیان در هرات، خواهان جلوگیری از حملات علیه هزارها و شیعیان و حفاظت از آنها و عدالت برایشان شده است. آقای بنت امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که همه افغانها باید بتوانند که در فضای صلح عبادت کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز حمله دیروز افراد مسلح بر مسجد امام زمان در شهرک شیعه نشین اندیشه در ولسوالی گذره را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات در این مورد شده. یونما در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در این حمله 7 نفر به شمول ملا امام و یک کودک کشته و زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این گونه حملات را پذیرفته است. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی به خاطر وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان این کشورها در نشست دیروز شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو به خاطر وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، از حاکمان فعلی انتقاد کردند. سخنگویان حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این گفتند که حکومت طالبان بر رعایت حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلام پایبند است. این در حال است که در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده که هفته گذشته منتشر شد، آمده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان در سال 2023 به گونه چشمگیر بدتر شده است. خبرگزاری تاس روسیه امروز از قول مقامات وزارت داخله این کشور گزارش داد که پاسپورت 398 نفر که برایشان تابعیت این کشور داده شده بود باطل شده. به اساس قانونی که در ماه اکتبر گذشته در روسیه تصویب شد، کسانی که تابعیت روسیه را گرفتند اگر مرتکب جرم شوند، امکان دارد سلب تابعیت شوند. بدنام کردن اردوی روسیه، نشر اطلاعات نادرست در مورد نیروهای مسلح این کشور، درخواست برای تحریم روسیه، جاسوسی، خیانت ملی، نقض قانون عوامل خارجی و شرکت در فعالیت سازمانهای نامطلوب در روسیه جرم پنداشته می شود. برندگان تکت لاتری پاوربال 1,326,000,000 دلاری به روز دوشنبه رسما معرفی شدند. زوج به نام چنگ و دوان پن سایفن و دوستشان لایزا چاو در نشست خبری در مقر لاتری اورگان در ایالت اورگان به عنوان برندگان این جایزه معرفی شدند. چنگ سایفن مهاجر دچار بیماری سرطان از لاوس است که در شهر بندری پورتلند ایالت اوریگان ایالات متحده زندگی می کند. او که از 8 سال به این سو با سرطان دست و پنجه نرم می کند، گفته که این جایزه زندگیش را تغییر خواهد داد. چنگ سایفن افزوده که در مورد این که چیگونه این پول را مصرف کند فکر می کند. او افزوده که یک دکتر خوب را جستجو خواهد کرد و همراه با همسرش در نظر دارند که یک خانه هم بخرند. و دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا میان بایرن مونیخ و ریال مادرید 11:30 امشب به وقت کابل برگزار می شود. بایرن مونیخ میزبان این مسابقه است. دیدار برگشت نیز میان دو تیم هفته آینده به میزبانی ریال مادرید برگزار خواهد شد. 10:04 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
وضعیت دختران و زنان در افغانستان وخیم است. از سوی هم طالبان مانع دسترسی آنها به تحصیلات متوسطه و عالی، فضای عمومی و سیاسی و بسیاری از فرصتهای کاری شده است.
نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود.
نماز مغرب خوانده شده بود و نماز عشاء قرار بود که در نماز عشاء استاش افراد مسلح داخل میشه. تعداد افراد مسلح به 3 فرد میرسه که یک وارد میشه و شلیک مانه.
حمله بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره بیانگر چیست؟
بیانگر از است که هنوز هم این آثار میتونن که در بعض نقاط ضعف را که پیدا میکنن عملیات خود انجام بدن.
تاکید سازمان گزارشگران بدون مرز بر حفاظت از خبرنگاران افغان در پاکستان. و در برنامه امروز هوای تازه،
من پیش روی آینه استاد میشدم، تمثیل میکردم، باز آینه خود سعی میکردم، باز چند نقشه مثلا با خود میدارم، یک نقشه یک آدم خوبه بر خود میدارم، باز نقشه یک آدم که بعد از یک نقشه منفی است.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی با همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید از زمان روی کار آمدن طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم و تکان دهنده بوده. سایمون مانلی این سخن را بر روز دوشنبه در نشست بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان بیان کرد. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
سایمون مانلی نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به گونه صریح و وخیم نگران کننده و تکان دهنده خوانده است. او که در نشست روز دوشنبه این شورا درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان سخنرانی می‌کرد گفت:
وضعیت دختران و زنان در افغانستان وخیم است. از سوی هم طالبان مانع دسترسی آنها به تحصیلات متوسطه و عالی، فضای عمومی و سیاسی و بسیاری از فرصت‌های کاری شده است. یونما اخیراً گزارش داد که این محدودیت‌ها در حال افزایش است. طالبان با وجود عفو عمومی مقامات دولت سابق را هدف قرار می دهند و خبرنگاران را بازداشت می کنند.
نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواسته که محدودیت های تحصیل و کار دختران و زنان را بردارند و با بازداشت خبرنگاران، دستگیری های خودسرانه و مجازات ظالمانه و شلاق پایان دهند. با این حال خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اظهارات جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را تلاش بر ضد حکومتشان خوانده است. او که امروز در جشن فارغ التحصیلی محصلین پنتون پلی‌تکنیک کابل صحبت میکرد گفت:
در گذشته ها 45 کشور اینجا بودند. به خواهران ما چی حق دادند؟ به جز به حجابی اینجا دیگر چی بود؟ جواب بدهید. برخی ها آنها را برای تبلیغات منفی در اینجا استفاده کردند.
اما برخلاف اظهارات حنفی، میشل تایلر نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات طالبان در زمینه حقوق بشر را تبعیض‌آمیز خوانده و از همه طرف‌ها به شمول طالبان خواستار محافظت از حقوق بشر شد. او گفت:
هرچه زودتر باید تمام فرمان‌های تبعیض‌آمیز به ویژه فرمان‌هایی که مانع کار و تحصیل دختران و زنان و حضور آنان در فضای عمومی می‌شود برداشته شود. به گونه سری مستقل و معتبر درباره خشونت‌های مبتنی بر جنسیت بررسی شود و در صورت نیاز بررسی قضایی صورت گیرد و به مجازات تحت نام جرم اخلاقی پایان داده شود.
نماینده جرمنی در این نشست اقدامات طالبان علیه دختران و زنان افغان را جنایت علیه بشریت خواند و نماینده فنلند نیز گفت که عاملان خشونت‌های جنسیتی در افغانستان باید به مانند جنایتکاران مجازات شوند. بیشتر شرکت کنندگان در این نشست در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان صحبت کردند و خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند. نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها می‌پردازد در حال برگزار شده که دختران و زنان افغان می‌گویند که به جای بیان شعار انتظاراتشان از این نشست اقدامات عملی و اساسی برای تغییر وضعیتشان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم می‌پردازیم به جزئیات حمله مرگبار بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره ولایت هرات. در میان کشته شدگان یک کودک و دو زن هم شاملند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که فائزه ابراهیمی تهیه کرده.
بر اساس روایت باشندگان محل و آمار وزارت داخلی حکومت طالبان، حمله شام دوشنبه بر نمازگزاران یک مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره هرات 6 کشته و 1 تن زخمی بر جای گذاشته است. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته که این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفته است. بر اساس معلومات منابع محلی در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، دو زن و یک کودک نیز شاملند. یک تن از شاهدان عینی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگوید:
تعداد نمازگزارا کم بوده، حادثه رخ داده، نماز مغرب خوانده شده بوده و نماز عشا قرار بوده که در نماز عشا استاش افراد مسلح داخل میشه. تعداد افراد مسلح به 3 فرد میرسه که یکش وارد میشه و شلیک مانه. تعداد افرادی که نمازگزار بودن بیشتر نبود، از خاطر دیگه هر چند نفر بوده زده بوده، بعضیا که فرار تانست فرار کرده.
یکی از نزدیکان عبدالعظیم جاوید، ملا امام مسجد، از کشته شدگان این حمله که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی میگوید:
از یک کل حرام خانم سم که در بیست مرمی خورده، دیگه یک بچه کلان در دیران است، دیگه در چه یک بچه خود دیگه تقریبا 11 سال 12 سال دیگه چه تا دختر دیگه داره دلیل خانم خانم نوارم که نباره
او می افزاید که نگران وضعیت امنیتیشان هستند، زیرا نمی توانند با خاطر آرام به مسجد بروند. این حمله واکنش های زیاد را در پی داشته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقامات نظام جمهوری پیشین این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه اکس خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. سفارت ترکیه در کابل هم در صفحه ایکس خود به خانواده قربانیان این حمله تسلیت گفته و افزوده است که حمله ای که در آن افراد بیگناه کشته شوند و دیگر حملات تروریستی را محکوم میکند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در صفحه ایکس خود این حمله را تروریستی و خلاف تمام موازین دینی و بشری خوانده است. عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین، در صفحه ایکس خود این حمله را بزدلانه خوانده است. در همین حال سفارت ایران در کابل در صفحه ایکس خود نوشته که برای تقویت مبارزه با تروریسم آماده همکاری با طالبان است. تاکنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش ماه فوریه خود درباره افغانستان گفت که در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده را نشان می‌دهد.
اما حمله افراد مسلح بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره هرات چقدر نگران کننده و بیانگر چیست؟ از رفیق شعیر، نماینده پیشین مردم هرات در ولسوالی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان پرسیدم.
این عملات اولی هم شاید آخری هم نباشه و این تداوم داشته مدتهای زیاد است و این خوب بیانگر است که هنوز هم این اثر میتونن که در بعض نقاط ضعفی را که پیدا میکنن عملیات خود انجام بدن، چنانچه یادسته هم به یک نقطه دوردست ولایت هرات در ولسوالی گذره در شهرک محمدیه در هنگام نماز شام رخ داده. خب یه حوادث است که جلوی وضعی با آسانی گرفته نمیشه. در سر کشورهای پیشرفته هم ما شاید از عملیات هستیم، در مسکو عملیات بسیار بزرگ انجام شد، ولی خب زمان میخواهد که تا یک مبارزه مشترک علیه از این فعالیت ها صورت بگیره تا جلوی به شکل اساسی جلوی از عملیات در تمام نقاط جهان گرفته شد.
شما از عناصر یاد کردین، تا هنوز کسی یا گروه به شمول گروه دولت اسلامی معروف به داعش رسما مسئولیت حمله بر نمازگزاران در ولسوالی گذره را نپذیرفته؟ شما میدانین که منطقه جبرائیل هرات هم پارسال تقریبا صحنه رویداد مشابه بود که در او هم شیعیان کشته شدند. به نظرتان کیها عقب این چنین حملات میتونن باشن؟
خب در اکثر عملیات بعد از اینکه اگه درست تیر شده او داعش اگر عملیات کرده او باز مسئولیتش قبول کرده، ولی خب حال ما امیره که میگیم که عناصر این کار را میکنه به این معنی که حال هیچ گروهی مسئولیتی را به دوش نگرفته و معلوم نیست که بر کدام انگیزه و به کدام چی این صورت گرفته و زمان میخواد که مشخص شود. و او حرکت هایی را که در شرک جبرائیل واقع شده بود، بله او عامل دیشان گرفتار شد، ولی خب بسیار تبلیغات نشد اونجا، ولی فعلا کدام مشکلی نیست. ولی خب یک نقطه دیگه بوده که از نظر نیروهای امنیتی کمک دور مانده بوده و یه عملیات صورت گرفته که منتظر میمانیم که کار باز از طرف کدام گروه اجرا صورت.
تنها در هرات نه، بلکه در کابل هم شیعیان و هزاره ها پیوسته هدف حملات قرار گرفتن. چیزی که نگرانی کشورها و سازمانهای معتبر جهان را برانگیخته، به عنوان کسی که شما تجربه حضور در بدنی دولت را داشتین، نماینده پیشین پارلمان بودین، چه فکر میکنین دلیل این حملات بر شیعیان و هزاره ها چی بوده میتونه؟
خب یک قصه بسیار طولانی است که دیگه همه ما شما در جریان هستیم که از اوائل که این حوادث رخ داده ای برمیگردن به او عملیاتی که در سوریه صورت گرفته بود و بالاخره عناصری را که از افغانستان بودن در اوجه در مقابل گروهایی که داعش در اوجه جنگیده بودن، او انگیزه احتمالاً باعث شده که هنوز هم اونمو خصومت آبانه و اکثر حملاتی که صورت بگیره بیشتر اونمو مسئله را عنوان میکنن، چون ما که در داخل افغانستان هم بسیم ما کدام مشکل دیگه را نمیبینیم دیگه. این بیشتر فکر میشه که اونمو انگیزای بیرونی بوده که حالا در داخل انتقام گیری ها صورت میگیره.
رفیق شهیر بود، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان گزارشگران بدون مرز از مقام‌های پاکستان و جامعه جهانی خواسته است که در راستای حفاظت از خبرنگاران افغان در پاکستان همکاری کنند. مسئولان این سازمان به رادیو آزادی گفتند که شماری از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان مهاجر شدند، با چالش‌های اقتصادی، امنیتی و تمدید ویزا روبرو‌اند. همکارم گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را نگران کننده خوانده و تاکید می‌کند که باید به این خبرنگاران کمک همه جانبه شود. سیلیا میرسر، مسئول بخش آسیای این سازمان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت باید جامعه جهانی و مقام‌های پاکستانی در راستای مسئولیت خبرنگاران افغان با آنان همکاری کنند.
برای طرف‌های زینف لازم است با نهادهای مربوط یکجا شوند و بسیاری از آن مشکلات را حل کنند که خبرنگاران افغان با آن مواجهند. خبرنگاران افغانی که به پاکستان فرار کردند مستحق زندگی خوبند و باید این امکان را داشته باشند که از مهارت‌های خبرنگاری خود استفاده کنند و یا با آنان اجازه رفتن به کشور میزبان داده شود و حمایت شوند.
مرسل گفت که اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز به 170 خبرنگار افغان در پاکستان کمک مالی کرده و در کارهای اداریشان همچنان همکاری کرده است. به گفته او برای این خبرنگاران همچنان ورکشاپ‌های افزایش مهارت‌های مسلکی برگزار کردند. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان به رادیو آزادی میگویند نهادهای حامی خبرنگاران باید روند انتقال آنان به کشورهای امن را سرعت بخشند. محمد ادریس سعادت، یکی از آنان که از 1.5 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان زندگی میکند، میگوید
بسیاری از خبرنگاران با مشکلات روحی مواجه شدند به خاطر که از وضعیت نامعلوم خود رنج میبرند. پروسه کیس‌های ما بسیار کند است. با وجود که ما با UNHCR و دیگر ادارات بین‌المللی گپ زدیم، اما تا هنوز آنان در مورد ما کدام اقدام جدی نشان ندادند. نمیدانم که علت آن چیست.
یک خبرنگار دیگر افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
افزون بر به سرنوشتی اینجا بسیاری از خبرنگاران با مشکلات جدی مالی هم مواجهند. سیومین که با مشکل ویزا و اسناد هم مواجهند و گاهی هم از سوی پلیس آزار و اذیت می شوند.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم روز دوشنبه در اعلامیه از این چالش ها یاد کرده بود. به گفته این سازمان خبرنگاران افغان به خدمات صحی و مکاتب برای فرزندان خود دسترسی ندارند و در کنار کاهش کار مسلکیشان با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند. این در حالی است که اخیراً حمله مرموز از سوی افراد ناشناس بر احمد حنایش، خبرنگار رادیو آزادی که سبب زخمی شدن او شد، به نگرانی خبرنگاران افغان در پاکستان افزوده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، صدها خبرنگار افغان افغانستان را ترک کردند که بیشترشان تا هنوز هم در کشورهای ایران و پاکستان منتظر طی مراحل شدن پرونده های پناهندگیشان در کشورهای مختلف هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایران از آغاز حصارکشی از جمله ساخت دیوار سمنتی 4 متر و نصب سیم خاردار در امتداد مرزهایش با افغانستان و ترکمنستان خبر داده. حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مقام‌های ایرانی از آغاز روند حصارکشی از جمله ساخت دیوار سمنتی به ارتفاع 4 متر و نصب سیم خاردار در امتداد مرزهای شرقی، شمالی و شمال شرقی این کشور با افغانستان و ترکمنستان خبر داده است. به گزارش برخی رسانه‌های ایرانی، حسن مکفی فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه دوام سئول گفته است اجرای این طرح برای ایران 3 میلیارد دلار هزینه دارد. تسنیم یک از رسانه‌های ایران به نقل از مکفی نوشته است این حصارکشی که اجرای آن 3 سال زمان خواهد برد، شامل جاده اصلی نیز خواهد بود. به گفته او طول دیوار مرزی ایران با افغانستان که در حال اعمار است 302 کیلومتر است. مقام‌های ایرانی به تازگی درباره علت این حصارکشی چیزی نگفتند، اما حدود 9 ماه پیش امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با نگرانی از فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بنابر این هر گونه رشد این گروه در افغانستان بر امنیت ایران تاثیر می‌گذارد. او این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران مطرح کرده بود. ذبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این بارها اطمینان دادند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. اما شماری از آگاهان امور امنیتی و سیاسی در مورد نگرانی ایران از تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان دیدگاه‌های متفاوت دارند. اختر راسخ، آگاه امور امنیتی، به رادیو آزادی گفت:
من فکر می‌کنم دیوار ساختن در مرزهای افغانستان در منطقه تامین امنیت و یا امن و ثبات تامین نمی شود. فقط زمان در جغرافیای ما و در منطقه امنیت تامین خواهد شد که استخبارات جهانی و بالخصوص استخبارات CIA، KGB، روسا و چین و ایران و پاکستان با تفاهم همدیگر تصمیم بگیرن که در منطقه دیگه گروه های نیابتی تروریستی را تربیت و تمویل نکنند.
طارق فرهادی، آگاه سیاسی، هم موضوع حصارکشی ایران را به نگرانی های امنیتی این کشور و همچنان مشکلات داخلی آن ربط میدهد. او به رادیو آزادی گفت:
ایران با مشکلات گوناگون امنیتی دست و پنجه نرم میکنه، من جمله حملاتی که در زیارت شاه چراغ شده و در کرمان شده که عناصر نفوذی از سرحد شاید افغانستان یا بلوچستان به اونجا رسیده بودن، و در این حال در داخل ایران مشکلات دیگه است، من جمله گروه های جدایی طلبی که در سیستان بلوچستان هستن و اینا. اما این دیوار سرحدی را که میخواین بسازن در صورتی که روابط تجارتی بین کشورها خدشجار نشه کار خودشان است.
این در حالی است که در ماه جدی سال گذشته در دو انفجار در مراسم یادبود از سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران، حدود 90 نفر کشته و 284 نفر زخمی شدند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت. یک روز پس از این حمله، احمد واحدی وزیر داخله ایران از اجرای طرح انسداد مرزی این کشور با افغانستان و پاکستان خبر داده بود. پیش از این هم بارها کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه از تهدیدات احتمالی امنیتی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به دلیل حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند. هرچند حکومت طالبان بارها چنین نگرانی‌ها را بی‌مورد خوانده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چندین حمله خونین در افغانستان را به عهده گرفته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
شنونده رادیو آزادی هستید، ممنونم که ما را همراهی میکنید. شماری از باغداران و زمینداران در ولایات مختلف افغانستان میگویند برفباری، بارانها و سیلابهای اخیر به کشت و زمینهایشان بسیار زیاد زیان رسانده. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که به روز سه شنبه در چندین ولایت برف و باران و سیلاب به وقوع خواهد پیوست. بیشتر در این گزارش.
ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب ها در روزهای اخیر در کنار تلفات جانی و دیگر خسارات مالی به حاصلات و زمین های دهقانان و زمینداران خساره وارد کرده است. حیات الله رحمانی یکی از باغداران در ولایت غزنی میگوید برباری های اخیر بیشتر به درختان میوه‌دارش آسیب رسانده است. او بر رادیو آزادی گفت
غزنی در حالت گلکدن بوده، کل درخت ها، درخت های الو، سیب، بادام، چیزا در باغ ما که بوده کلکش یخ زده، بس شاخه این قسم که از یک طرف برگ و شاخه کده بود، از دیگر طرف به شاخه نازک بود، پس باد کمادک چپه کده. نگه اینه ای کچالوی را که ما کشت کده ایم نوارا فکر کنم که نتیجه نخواد یخ زده باشه.
سیدگل پادشا زمیندار و باغدار دیگر در ولایت میدان وردگ نیز شکایت مشابه دارد و میگوید در کنار برف افزایش سطح آب باغ و کشتزارهایش را تخریب کرده است. او بر رادیو آزادی گفت
برباری تقریبا افسان که بود و جاله هم بود، شکوفه های درخت های سیب، زردالو، گیلاس این چیزا را خراب کرده و دیگر این که سطح آب زیاد شده، باغ همه زیر آب رفته، اکثرش خشک شده و زیادش در خطر خشک شدنشان بیشتر شده.
سید اکبر کشاورز دیگر در ولایت ننگرهار میگوید بارندگی های اخیر و جاله بر کشتزارهای گندم و ترکاری در ولایت های گرمسیر به شمول ننگرهار آسیب رسانده است.
بسیار تاوان های زیادی است در این وقتا. گندم به حساب دیگه پخته است، گندم اینا تو چپه میشه، خراب شده میره. خودم در جلال آباد هستم، بسیار تاوان های به حساب در ترکاری رسیده. بانجان رومی است دیگه ترکاری است، مکمل جاله از بین برده. ولی در این وقتا دیگه بارش هم است، خراب شده میره.
از اوایل سال جاری خورشیدی به این سو بیشتر ولایت های افغانستان گواهی باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها بودند که در کنار ده ها تلفات جانی و خسارت انگفت مالی به مردم، در برخی نقاط جاده ها و پل های مواصلاتی را هم تخریب کرده است. اما در دو روز اخیر از ریزش برف در برخی نقاط ولایت های مختلف از جمله بامیان، میدان وردک، غزنی، بدخشان، لوگر و پنجشیر گزارش شده است. بر اساس آمارهایی که وزارت دولت در امور رسیدگی به حادث حکومت طالبان در چند روز گذشته نشر کرده، از 22 حمل تا نهم سر در نتیجه باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در سراسر افغانستان دست کم 103 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. همچنان هزاران جریب زمین زراعتی مردم با حاصلاتشان و صدها رسمهوشی از بین رفته است. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، پکتیا، تخار و لوگر به روز سه شنبه گواهی ریزش برف و باران، جاری شدن سیلاب و رعد و برق خواهد بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گروه فلسطینی حماس گفته که درباره پیشنهاد اسرائیل برای آتش بس غور می‌کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. بیایید موضوع را از سلطان محمد سرور بشنویم.
یک منبع حماس که بعد از مذاکرات در قاهره به قطر برگشته و نخواسته نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که نظریات و پیشنهاد اسرائیل را بررسی می‌کنند و به زودترین فرصت پاسخ خواهند گفت. منابع مصری به وبسایت القاهره نیوز که با استخبارات این کشور ارتباط دارد گفتند که هیئت حماس با یک پاسخ کتبی برخواهد گشت. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شرایط پیشنهاد را فوق‌العاده سخاوتمندانه خوانده و قصر سفید از میانجیگران مصری و قطری خواسته که برای پذیرفتن پیشنهاد و پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 7 ماهه در نوار غزه بالای حماس فشار وارد کنند. رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی دوشنبه شب از رهبران مصر و قطر خواستار شد تا برای تامین رهایی گروگانان از نزد حماس همه تلاش های خود را انجام دهند و این موضوع را یگانه مانعی در برابر رسیدگی به غیر نظامیان محاصره شده در نوار غزه عنوان کرده است. امریکا، مصر و قطر از چندین ماه به این سو تلاش می کنند که یک توافق جدید میان طرفین درگیر حاصل شود. در آتش بس یک هفته که در ماه نوامبر گذشته برقرار شد، 80 گروگان اسرائیلی در بدل 240 زندانی فلسطینی رها شدند. این در حال است که در حمله شب گذشته نیروهای اسرائیلی به شهر رفح در جنوب نوار غزه حدود 40 نفر کشته شدند. نصف باشندگان غزه از بیم جنگ در شهر سرحدی رفح پناه گرفتند. نوار غزه 2.3 میلیون نفوس دارد. بمباردمان بی امان اسرائیل نوار غزه را که تحت کنترل حماس است ویران کرده و یک بخش بزرگ این منطقه با خاک یکسان شده است. باشندگان غزه با قحطی روبرو اند و نگرانی از امکان گسترش نزاع در منطقه شرق میانه نیز وجود دارد.